بسم الله الرحمن الرحيم. ارشاد که بسم الله الرحمن الرحیم، ارشاد بحث در تعریف مرتد بود که سه جهت مطرح بود و این جهات را بحث کردیم. برای اون که احد الابوین هم اگر مسلم باشه مرتد فطری به شمار میاد، علاوه بر روایات یک استدلال دیگری هم در بعضی کتب از جمله کتاب آقای خویی هست و آقای فاضل اون جواب داده که خیلی حالا امر مهمی نیست، ما دیگه متعرض اون نمیشیم. حالا خواستید اصل اون استدلال در مبانی تکمله هست و جوابی هم که آقای داده شده در کتاب آقای فاضل هست و فکر میکنم جواب آقای فاضل هم اونجا درسته، خیلی نیازی نیست که دیگه ما بهش بپردازیم. از شاید که این مقام اول بود، یعنی تعریف مرتد فطری بود. بعضی از نکات در مرتد فطری باقی مانده که در کلمات الان اینجا مطرح نیست و به ذهن میاد باید بحث بشه، اما به نظرم آمد که حکم را بحث بکنیم، روایات را مورد توجه قرار بدیم و مجدداً در پایان به بعضی اون نکات برخواهیم گشت. خب وارد مقام دوم میشیم که حکم مرتد فطری است. بحث کردیم، این بحث خیلی ریز و کوچک هم نبود، دو روز سه روز بحث کردیم. ما هم احتمال دو قول هست در اینجا و یک احتمال سومی دادیم که به لحاظ استدلالی اون رو تقویت کردیم که غیر از قولهای موجوده.
نه نیست.
ما روی استدلال و مبانی که مطرح بود ما تقویت کردیم.
اگه رساله داشته باشی همیشه
فتوا میدید با ما رساله کسی کنم نید. بله به نظر میاد خیلی، یعنی اجماع چیزی ما نداریم که اجماع مورد اعتبار باشه، یعنی به مدرکی داره اونو تقویت کردیم رو قاعده تدره و نکاتی که مدرک شد. خب از شاید که اما مقام دوم، اینو مفصل بحث کردیم. مقام دوم حکم مرتد فطری است. برای اینکه ما به این موضوع حکم مرتد فطری برسیم، در مقدمه و قبل از اینکه به خود مرتد برسیم، از اینجا باید شروع کنیم که ببینیم روایاتی که اصولا در باب حکم مرتد به طور کلی آمده چند طایفه است. روایاتی که حکم و حد مرتد را بیان کرده است به چند طایفه تقسیم میشه و ابتداعا ممکنه توهم تعارضی هم بین اونها بشه. این طایفه از روایات را بایستی طرح بکنیم و ببینیم که به چه شکل میشه جمع کرد. روایات در اینجا عرض شود که به حد اقل به سه طائفه تقسیم میشه. حالا اینطور که فرمودند و اینها اینطوره که به سه طائفه تقسیم میشه. روایاتی که عرض شود که به طور مطلق گفتند، طائفه اولا روایاتی است که به طور مطلق گفتند که مرتد کشته میشود و عرض شود که به مجرد ارتداد حد بر او جاری میشه بدون اینکه از او توبه‌ای بخواهند و توبه‌ای پذیرفته بشه. چه توبه بکنه چه توبه نکنه کشته میشه و مطلق هم هست این روایات، یعنی قید فطری یا ملی نداره. به طور کلی گفته شده که مرتد کشته میشه، چه توبه بکنه به اطلاقش میگه چه توبه بکنه چه توبه نکنه. در بعضیش هم تصریح شده به اینکه لا توبه له. این یک طایفه روایاته. یک طایفه روایات هم دقیقاً در نقطه مقابل این هاست، میگه مرتد به طور مطلق بدون تقییدش به ملی این یستتاب و اگر توبه کرد توبه او قبول است، اگر توبه نکرد کشته میشود. تفاوتی هم بین ملی و فطری در این طایفه دوم نیست و طایفه سوم و طایفه ایست که تفصیل میده بین مرتد فطری و مرتد ملی. ارشاد که این سه طایفه ایست که در میان روایات وجود داره. البته در هر یک از این طوائف روایات خودشون باز یک تقسیمات ریزتری دارن که اون خیلی مهم نیست و ضمن بحث هم روشن میشه. از شاد که اما طایفه اولا این بود که میگه مرتد یقتل ولا توبت له مطلقا، غیر فطری یا ملی نداره، غیر فطری نداره، مطلقه. این طایفه چند روایت داره که این روایات رو عرض میکنیم. روایت اول این طایفه اولا، روایت اول باب اول ابواب حد مرتد، ابواب حد مرتد باب اول حدیث اول صفحه 544 وسائل جلد 18. روایت این است که محمد بن علی بن الحسین به اسنادی عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم، سند خیلی سند معتبر و روات همه صحاح و موثقن، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال و من جحد نبیا مرسلا نبوته و کذبه فدمه مباح. عرض که این به اطلاقش میفرماد که کسی که پیامبری را تکذیب بکنه خون او مباحه، اطلاق هم داره چه فطری باشه چه ملی، و مباح است چه توبه بکند چه توبه نکنه. این به اطلاقش میگه که مرتد فطری و ملی سواء تاب او لم یتوب حکمش اینه. روایت دوم از این طایفه اولا از شود که روایت دوم همین بابه، روایت دوم باز سند معتبری داره، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعا عن ابن محبوب عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم، که یکی از این دو سند معتبره. سند صدوق هم یکی از سند صدوق هم دو سند داره که یکیش معتبره، این روایت هم معتبره است. داره که عرض شود که سألت ابا جعفر عن المرتد، محمد بن مسلم میگه از امام باقر راجع به مرتد سوال کردم، فقال من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد اسلامه فلا توبت له و قد وجب قتله و مانت منهم رأته و یقسم ما ترک على ولده. من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل، انزل علی محمد بعد اسلامه فلا توبت له. اینم باز اطلاق داره، کسی که برگردد از اسلام و کافر به ما انزل علی نبی گنا بشه بعد از این که مسلمان اسلام داشته، لا توبت له. این بعد اسلامه چه اسلام باشه که انعقدت نطفته و تولد علی، یا این که اسلامی باشه که بعد انتخاب کرده باشه، هر دو رو میگیره، فطری و ملی رو هر دو رو میگیره. منتها اون روایت قبلی به اطلاقش میگفت که دمه و مبا، ما به اطلاق میگفتیم چه توبه بکنه چه توبه نکنه، اما این اطلاق در اینجا تصریح شده که لا توبت له و قد وجب قتله و بانت منهم رأته و یقسم ما ترک علی ولده. اینم روایت دومی که صراحت بیشتری از اون داره نسبت به اینکه توبه قبول نمیشه. اون به اطلاقش میگفتیم میگه چه توبه بکنه چه توبه نکنه خونه او مباحه، اما این به صراحت میگه لا توبت له. روایت عرض شود که سوم باز همین روایت سوم همین باب هست و بالاسناد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباتی، این سند با سند کاملا معتبری است. قال سمعت ابا عبدالله، عمار الساباتی میگه که از امام صادق شنیدم که میفرمایند کل ببخشید نه این این جز این طایفه نواز میخوام ببشید. این دو روایت طایفه اولاست، این اشتباه شد، این نیست دیگه. عرض شود که بله این دو روایت در طایفه اولا فکر کنم همین دو روایت باشه. حالا در باب سه از اون بله این دو روایت که دلالت میکنه بر حکم قتل، چه فطری چه ملی، چه توبه بکنه چه توبه نکنه، یعنی دیگه توبه از او درخواست توبه ای نمیشه. این دو روایت دلالت در طایفه اولا. طایفه دوم روایاتی است که به اطلاقش اقتضا میکنه که توبه در دفع حد مؤثره، چه فطری چه ملی. اینم روایاتیه که عرض شد که در باب سه از ابواب حد مرتد آمده. باب سه از ابواب حد مرتد، حدیث دوم. وان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن محبوب ان غیر واحد من اصحابنا ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام فی المرتد یستتاب فانتاب و الا قتل. این روایت اول، سلام علیکم، از طایفه دومه. این روایت سندش معتبره، گرچه در این روایت داره که ان ابن محبوب ان غیر واحد من اصحابنا، اون راوی آخر اسم برده نشده، اما چون داره غیر واحد من اصحابنا، این مثل همون عدت من اصحابنا است، جمع زیادی که هم از امام باقر هم از امام صادق نقل کردن، اطمینانه که بین اونها حداقل یکی از روایات مشهور و معتبر وجود داشته. این روایت پسن باز سندش معتبره، دلالتش هم اینه فی المرتد یستتاب فانتاب و الا قتل. اینم مرتد اطلاق داره، چه فطری باشه چه ملی باشه، میگه یستتاب. ارشاد که روایت دومی که دلالت بر این میکنه روایت بعدیه، روایت سوم همین باب سه هست. و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج و غیرهی عن احدهما علیهم السلام. این هم معتبر هست. فی رجل رجع عن الاسلام، ظاهرا معتبر، علی ابن حدید فکر میکنم معتبره. بله فی رجل رجع عن الاسلام، اینجا هم باز داره که رجل رجع عن الاسلام، حالا این رجلی است که انعقدت نطفته علی الاسلام یا ارسواد که نه ملی اطلاق داره. حضرت فرماد یستتاب فانتابه و الا قتل. اینم باز به اطلاقش دلالت بر این میکنه که مرتد چه فطری باشه چه ملی باشه، عرضه توبه بر او عرضه میشه، اگر قبول نکرد اون وقت کشته میشه. بله بله روایت پنجم هم تقریبا همینطوره که روایت هم شاید معتبره نیست. ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن حسن شمون ان عبدالله ابن عبدالرحمن ان مسمع ابن عبدالملک. سهل ابن زیاد و محمد ابن حسن ابن شمون اینها توصیقشون ثابت نشده، این سندش معتبر نیست، ولی سندی مرحوم صدوق داره که اون معتبره، سندش به سکونی است از امام باقر، بله از امام صادقه. خب بنابراین اینم به یک سندش میشه معتبر به شمار بیاد به خاطر سند مرحوم صدوق. اینجا هم داره که امیرالمومنین فرمودن که المرتد عن الاسلام تو زلونها عنهم رعته ولا توکل زبیحته و یستتاب و سلاست ایام فانتابه و الا قتل. که اینم به طور مطلقه، کسی که از اسلام برگرده میگه تو سه روز بهش مهلت میدن و توبهش رو میپذیرن، اگر توبه نکرد اون وقت او را میکشن. این هم نداره که مرتد ملی مطلقه. اینم سه روایت معتبری که در طایفه ثانیه آمده. بنابراین در حکم مرتد سه طایفه روایات داریم طایفه اولا دو روایت معتبره بود که دلالت میکرد که مطلقا کشته میشود و توبه قبول نیست، چه فطری چه ملی. طایفه دوم اون روایات، سه روایت داشتیم که معتبرم بود همش، و این طایفه دوم دلالت میکرد که مطلقا توبه او قبول میشه، اگر توبه نکرد کشته میشه، بازم ملی و فطری نداره، اطلاق داره. و عرض شود که طایفه سوم همون روایاتی است که شاهد جمع و تفصیل داده بین مرتد فطری و ملی. این طایفه سوم عرض شود که خود این طایفه سامنه کنم، خود این طایفه یه مقدار تفاوتی بینش هست، ولی به هر حال یک نوع تفصیلی از این طایفه سوم استفاده میشه. این طایفه سوم چند روایت داره که با یه مقدار تفاوتی که در لحن و بیان این روایات طایفه سوم هست ملاحظه میکنید. روایت اول از طایفه سوم روایت سوم باب اوله، برمیگردیم به همون باب اول، باب اول ابواب حد مرتد، روایت سوم همون روایتی که قبلا هم خوندیم که با سند معتبر عمار ساباتی نقل میکنه که امام صادق فرمودن کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جحد محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نبوته و کذبه فان دمه، عرض شود که مباح لمن سمع ذلك من و امرأته بائنه من یوم ارتد و یقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدت المتوفا عنها زوجها و على الامامه ان یقتله و لا یستتیبه. این روایت عرض شود که در خصوص مرتد فطری است، کل مسلم بین مسلمین که از دوتا مسلم به عمل آمده. نه ارتد عن الاسلام و جهد نبوته و کذبه، سب نداره، برگشت و قبول نداره، جهد داره نه سب، اما ارتداده. این دمه مبا و علل امامن یقتله و لا یستتیبه، این به صراحت میشه خاص مرتد فطری و در مرتد فطری میگه که توبه قبول نمیشه. این یک روایت. روایت بعدی عرض شود که روایت چهارم همین باب اوله، به اسناد یعنی احمد ابن محمد جمیعا عن الحسن ابن محبوب، یک سنده، سند دیگه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن موسی ابن بکر عن الفضیل ابن یسار، ظاهرا سند معتبره، عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجلا من المسلمین تنصر فاتی بهی بله بله مردی از مسلمانان نصرانی شد و اتیه به امیر المؤمنین فستتابه و ابا علیه فقبل. بله این جزء این طایفه نیست، این به نحوی شاد جزء طایفه دوم هم بشه. این روایت چهارم، این روایت پنجم. پس روایت اول این طایفه هم روایت سوم بود، روایت دومش روایت پنجم باب اوله. و انه عن الامرکی ابن علی عن علی ابن جعفر عن اخی ابن حسن علیه السلام، که سند معتبری است، امرکی معتبره و از علی ابن جعفره که برادر امام صادق بود و فرزند امام صادق بود، از برادرش امام کاظم هست، عن ابن حسن علیه السلام که سألته عن مسلم تنصر قال یقتل ولا یستتاب، مسلمانی که نصرانی شد، حضرت فرمود که یقتل ولا یستتاب، توبه قبول نیست. قلت فنصرانی اسلم ثم ارتد. این سوال دوم معلوم میکنه که اون سوال اول در مورد مسلمانی است که به ذات مسلم بوده، یعنی تولد علی الاسلام. فنصرانی یون اسلم ثم ارتد، حضرت فرمود یستتاب فان رجع و الا قتل. این روایت معتبری است که تفصیل میده
اگر مسلمان به ذاتی بود و تنصر یقتل و ولا یستتا، اگر مسلمانی بود که قبلا نصرانی بوده بعد مسلم شده بعد ارتداد پیدا کرد، اینجا یستتا فان رجعه و الا قتل. این هم روایت دومی که این تفصیل درش آمده. عرض شود که روایت بعدی هم روایت ششمه که به سند مرحوم شیخ حسب حسین بن سعید که سند معتبرم داره، قرأت به خط رجل الى ابن حسن رضا، حسین بن سعید میگه که من دیدم که امام رضا نوشتن که رجل ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام هل یستتاب او یقتل و لا یستتاب، که حضرت فرمودن یقتل لا یستتاب، که اینم در خصوص فطری این حکم را داره. عرض شد که اینم دو سه روایتی است که دلالت بر اون تفصیل میکنه. بله، باز روایات دیگری هم ادامه این هست که مثلا روایت اول باب سومه، باز سند معتبر، نصرانیون اسلم ثم ارتد یستتاب فان رجع و الا قتل، که البته این روایت احتمالا همون روایت قبلی باشه، سندش یکی هست و زیل یک زیل، یعنی در واقع اون سال اولش اینجا نیومده سال دومش اومده، این ظاهرا روایت جدیدی نباشه. ارشاد که این هم از این دیگه. حالا خیلی این سه طائفه روایات شد که ملاحظه کردی. من همینجا قبل از اینکه به جمع برسم عرض بکنم که به لحاظ اقوال یکی از موارد تفاوت و اختلاف خیلی جدی بین شیعه و سنی در مرتد فطری است. اهل سنت تقریبا به طور قاطبه و اتفاقی نظرشون این است که مرتد بین فطری و ملی فرق نمی‌کنه و چه فطری چه ملی توبهش قبول میشه، اگر توبه نکرد کشته میشه. این از اختصاصات فقه شیعه است که مرتد فطری لا یستتاب و کشته میشه. این چیز خاص فقه شیعه است. تا اونجایی که حالا ما کتاب عامه را دیدیم ظاهرا اونها بلا اتفاق تفاوتی بین شیعه بین فطری و ملی قائل نیستند و حکم همه را هم حکم ملی ما میدونن، اما در شیعه هم تقریبا اختلاف نیست یا تحقیقا اختلاف نیست که بین فطری و ملی تفاوته. این یکی از جاهایی است که نظر فقه عامه با فقه خاصه کاملا متفاوته و طرفین هم بر قول خودشون اجماع دارن و قول مخالفی هم نیست. خب گفتیم که مقام اول تعریف بود، مقام دوم حکم مرتد بود، مرتد فطری. برای اینکه حکم مرتد فطری روشن بشه لازم بود که از ابتدا روایات و طوائف روایاتی که اینجا مطرح بود اون بررسی بشه. خب جمع این سه طائفه خیلی روشنه دیگه، هیچ بحثی نیست. این همون چیزیست که در مکاسب آنها آمده، در خیلی جاهای فقه آمده که این نوع سه طائفه روایت به این شکل در خیلی ابواب فقهی داریم و جمعش هم یه جمع عرفیه خیلی سهلی. اینم از این قبیله که یک دلیل میگه اکرم العلماء، یک دلیل میگه لا تکرم العلماء، این به اطلاق میگه اکرام بکن، اون به اطلاق میگه لا تکرم، اینا با هم تعارض دارن. ولی اگر طایفه سومی آمد اینجوری گفت اذا کان العالم عادلا فاکرمه و اذا کان فاسدا فلا تکرمه، این طایفه سوم یاد شاهد جمع میشه. جمعش هم به ترتیب به این ترتیبه که قبلا هم گاهی گفتیم، به این ترتیبه که اون دلیل سوم در واقع دو گزاره داره، میگه اذا کان عادلا اکرمه، اذا کان فاسقا لا تکرمه. اونی که میگه اذا کان عالما فاکرمه، اذا کان عادلا فاکرمه، این میشه مقید اون لا تکرم العلماء. هر کدام با نقطه مقابل خودش میشه مقید، چون دو تا مثبتین که تغییر نمیزنه. در واقع ما اینجا دلیل سوم دو تا قضیه داره، ما اینجا چهار تا قضیه داریم یکی اکرم العلماء، یکی لا تکرم العلماء. دو تا هم قضیه داریم که تو دلیل سوم آمده، که یکی میگه اکرم العالم العادل، یکی میگه لا تکرم العالم الفاسد. اون اکرم العالم العادل با اکرم العلماء اینا مثبتینن، اینا تعارضی ندارن. اون لا تکرم العالم الفاسق هم با لا تکرم العلماء تعارضی ندارن، یعنی جای تقییدی نیست، مثبتینن. در اینجاها میگیم که اون مثبت این یکی که میگه اکرم العالم العادل، این رو نسبتش با لا تکرم العلماء میسنجیم. لا تکرم العلماء مطلقه، اون خاصه، میگه اکرم العالم العادل، میگیم اون میشه تقییدش میزنه. پس اکرم العالم العادل مقید لا تکرم العلماء میشه. اون لا تکرم العالم الفاسق هم میشه مقید اکرم العلماء. جمع که بکنید اون وقت اکرم العلماء اختصاص پیدا میکنه به عادل الا فاسق، لا تکرم العلماء هم اختصاص فاسق پیدا میکنه، میگیم لا تکرم العلماء الا اگر که عادل باشه. و به این ترتیب تعارض تو اون طایفه رفع میشه. نظیری ما زیاد داریم، مثل اینکه در سمن العذرت سختون داریم و اینکه لا بحث بهی هم داریم. اون دلیل سومی که میاد میگه که اگر منفعت محللهی داره لا بحث بهی، اگر منفعت محلله نداره سخته. اون میشه در واقع رافع تعارض این دو طایفه. این نرخ شعباسی است که ما در فقه داریم و خیلی مسائل فقهی ما داریم که روایاتش به سه طایفه تقسیم میشه و به این شکل جمع میشه. خب اینجا هم عیناً همین قصه است. دو روایت طایفه اولا بود، میگفت که از شبت که توبه چیزی در کار نیست، کسی که مرتد شد هرچی میخواد باشه، این یقتل بدون توبه، که بعضی معتبرم بود. دو روایتی بود. سه یا چهار روایت میگفت که توبهش پذیرفته میشه، چه فطری باشه چه ملی باشه. اینا با هم تعارض دارن در اینکه کشته میشه، ما وفاق دارن، ولی در اینکه با توبه هم باز کشته میشه یا نه توبهش قبول میشه دفع قطع میشه تعارض دارن. اون طایفه سوم که دو روایت بود که یکیش کامل، هر دوش معتبر از ظاهرن، اون دو روایت که حالا شاید دو روایت به سه روایت هم برسه، این دو سه روایت مفصله میشه طایفه سوم که رفع تعارض میکنه. اونی که گفت که یقتل مطلقا بدون اینکه توبهش پذیرفته بشه، این مقید میشه به اون طایفه سوم، اون قسمتی که میگه اگر عرض شود که نصرانیون اسلم ثم مرتد، حضرت فرمود یستتا، توبهش قبول میشه، این میشه مقیدون. منتها این در نصرانی است که اسلم ثم مرتد، فملیه. اون دلیلی که اون طایفه دوم که میگه که توبه اینها مطلقا قبول میشه، مقید میشه به صدر این روایت که میگه مسلمن تنصره، که ظاهرش یعنی مسلمان بالاس بود. یا اون روایت بعدی که از امام رضاست که کسی که ولد علی اسلام و بعد اشرکه، از آن فرمود که لا یستتاب و یقتل، اونه با اون مقید میشه، به این شکل جمع میشه. بنابراین به همین ترتیبی که ملاحظه کردید، هم حکم مرتد فطری معلوم شد، هم حکم مرتد ملی. و به خاطر جمعی که بین روایات هست، ما بایستی قائل بشیم که مرتد عرض شود که فطری توبهش قبول نمیشه و مرتد فطری توبهش قبول میشه.
این روایات
واقعیه
یا ظاهریه؟
نه دیگه، نه ظاهری که ما اصلا تو همه اینجا با حکم ظاهری سر و کار داریم، واقعی که نمیدونیم چیه، ولی رو قاعده عرفی و عقلایی است دیگه. بس میشه تفسیر، یعنی ما حکم مرتد فطری میشود قتل بدون استتابه، بدون استتابه. و در حقیقت طبق روایت که از امام کاظم هست، عرض شود که یقتل ولا یستتاب، یا طبق اون روایتی که محمد بن مسلم داشت، فلا توبت له، فلا توبت له، دیگه توبه ای برای اونی. در حقیقت اون وقت این که توبه او قبول نمیشه و توبه ای از او درخواست نمیشه، به خصوص در مرتد فطری دو سه روایت داره، و اون روایاتی هم که مطلق بود و طایفه اولا بود، اونها هم میشه بر همین مورد. مجموعه این پنج شش روایت دلالت میکنن بر این که توبهش دیگه قبول نمیشه و یقتل مرتد فطری به خلاف ملی. البته هر دو اینها در مرده، چون در زن بازی روایاتی داریم که همه این روایات رو تغییر میکنه، اون داستانیه که بعد میاد. این تا اینجا هم مفاد روایات، این تفصیل و جمع روایات اقتضای این تفصیل میکنه و روایات هم طبعا متعدد است و جای ابهام و تردید باقی نمیمونه، به اضافه این که در اینجا ما شاهد یک اجماع خیلی قاطع و روشنی هستیم در میان فقها که این تفصیل وجود داره و مرتد فطری برخلاف نظر قاطبه فقهای عامه توبه از او پذیرفته نمیشه.
آقا نمیشه دو تا
دسته
طایفه رو
ببینیم
مثلا میرن کنار
وسطا میاد؟ خب همین میشه، بازاهای میشه،
مثلا جمع کردی همه رو؟
نه اون جمعه، میخوام بگم نتیجه فرق نمیکنه، نه نتیجه فرق نمیکنه، ولی از عقلایی اصلا اینجوری جمع میکنن. شما اصلا این خیلی قاعده عقلایی دیگه، توی سخنرانی ممکنه آدم یه بار یه مطلق یه چیزی اونجوری بگه، یه بارم خلافش رو بگه، ولی لابلای کلماتش یه حرف جدا کرده دو شغل را، تا اون رو ببینن میگن اینا حرفا با هم تعارض نداره، اونجا که گفته اونجوری مخصوصش این قسم بوده، اونجا هم که اون گفته مخصوصش این قسم بوده. این خیلی عقلاییه. نه بخاطر این که حق نداریم، عرفیه، عرف میگه مقصود اینا اینه، اونا مقصودش اونه، همه اینها هم از گویا از یک قائله دیگه. این هم در مقام دوم. اما اون وقت در این مقام دوم بعضی نکاتی باقی میمونه در باب مرتد فطری که به اون نکات و جهات هم باید توجه کرد. یکی از نکات و جهات این مطلب اینه که لا توبت له، این که توبه او قبول نمیشه. از شبد که در اون آیه شریفه سوره چی بود؟ مائده بود دیگه، و من یرتد منکم عن دینه، نه اون من یرتد منکم فسوفیت الله و قومه یا بونه، نه اون فیموت و هوه کافرون، فیموت و هوه کافرون، اون آیه رو روز اول هم خوندیم، قرآن هم را آوردیم، حبتت اعماله هم. از شبد که در اونجا داره که کسی که مرتد بشه فیموت و هو کافرون، فیموت و هو کافرون حبطت اعماله، که حالا این آیه رو بعد با بحث بکنیم. ببینید حالا اصل طرح بحث بکنیم، بنابراین در فقه ما راجع به مرتد فطری یک نظریه خاصی پیدا شد و اون این است که حکم ارتداد فطری قتل است بدون هیچ حالت منتظری، یعنی همین که موضوع ارتداد ثابت شد حکمش قتله، و قبل از قتل هم مثلا زنش جدا میشه، اموالش تقسیم میشه، یعنی در حکم میت به شمار میاد. اونی که در مرتد فطری ما داریم این است که چند تا حکم برش مترتب میشه، یکی این که حکمش قتله، و دیگری این که زنش جدا میشه، و دیگری این که اموالش ازش اموالش تقسیم میشه، و توبه او هم پذیرفته نمیشه. اینا احکام مرتد فطری است. پس مرتد فطری توبه او پذیرفته نمیشه، حکم او قتل است، و اموالش تقسیم میشه، و زنش هم از او جدا میشه بدون این که طلاق شده بخواه. این احکام حالا پس من اینو اول اینو بگم، نکته اول در این احکام اینه که این چهار تا حکم مترتب بر هم نیستن، در عرض هم میان و بر این موضوع مترتب میشن. یعنی اینجور نیست که بگه که توبهش قبول نمیشه، کشته میشه، بعد از کشته شدن مالش تقسیم میشه و زنش هم از او جدا میشه، این نیست، بلکه این احکام در عرض همن. همین که موضوع ارتداد ثابت شد دیگه لا توبت له، همزمان یقتل، و همزمان اون، نه این که متوقفه و مترتبه بر قتل، حتی قبل از قتل مطلقا این حکم ثابته، قبل از قتل اصلا زنش ازش جدا میشه، این طلاقه دیگه، زنش بر او حرام میشه و اموالش هم میتونه برسه بشونه تقسیم کنه. حتی اگر عرض شود که کشته هم نشد، این احکام ثابته، ثمرش در اینجا ظاهر میشه. اگر به دلیلی زور حاکم نمیرسه، عناوین ثانویه‌ای وجود داره، مشکلاتی در کاری که اینو نمیشه کشتش، اون احکام متوقف بر کشته شدن نیست، زنش جدا میشه، اموالش هم تقسیم میشه. این یک مطلبه که از روایات و ظاهر روایات استفاده میشه که این احکام به صورت ترتبی نیست، بلکه احکام و طولی نیست، بلکه احکامی است که در عرض هم بر موضوع سوار میشن. یعنی همین که موضوع ارتداد محقق شد، بله، بانت من هم رأته یقسم ماله و یقتر، این ست و حکم در عرض هم مترتب میشه، به حیثی که اگر قتل نیامد اونا سر جای خودش هست. علت این هم ظاهر همین اطلاق روایاته که من رقم عن الاسلام و کفره فلا توبت له و قد وجب قتله و بانت من هم رأته و یقسم ما ترکه علا ولده. بله، بعضی روایات داره که بانت من هم رأته عرض شود که نه، بعضی روایات داره که تعتد و عدت الوفا، تعتد و و
بانه یعنی خلاص داره که بانه که باید دیگه عده نداره.
نه نه، بانت اون میاد تفسیر میکنه اینا، یه روایت میگه این دیگه جدا شده ازش. شاید اگه ظاهر این به تنهایی بود این بود که دیگه هیچ، ولی در روایت دیگه داره که تعتد دو من هم رأت و او عده میگیره، اون میشه مفسر این، اون روایتی که میگه تعتد دو میشه مفسر این. از شاید که عدهش معلوم شده، عدت المتوفا عنها زوجها، این عده وفاته، عده فوته. از شاید که در روایت معتبر هم
کشته میشه،
یعنی دیگه وفات میشه، اگر کشته نشه. نه نه، بر اون متوقف نیست، همین داریم عرض میکنیم، میگیم این احکام متوقف بر قتل نیست. عرض شود که به خاطر اینکه در اینجا به فا اینا رو بر هم مترتب نکرده، سه تا حکم رو به صورت واو میگه این احکام اینه. در روایت دیگه وقت واضح تر از اینه، میگه گوش کنید بزنید، چرا این ظاهره، از این بهتر روایت دیگر است که دلالت بر این میکنه که احکام در عرض همه. میفرماد که فان دمه، روایت سومه، این قصه دیگه اونجا به صراحت آمده، حضرت میفرماد که فان دمه مباح لمن سمع ذلک من و امرأته باینة من یوم ارتد، از همون لحظه ارتداد زنش جداست، و یقسم ماله علی ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و علی الامام ان یقتله. اینجا دیگه چطور است قتل آورده آخر، یعنی یوم ارتد این احکام متوقف میشه. بنابراین این حکم عرض شود بینونت و عده وفات و تقسیم اموال، این هیچ توقفی بر قتل نداره و من هین الفوت و القتل نیست، بلکه من هین الارتداده. این به صراحت روایت سوم باب اوله و به ظهور روایات دیگری که میشود بگیم که ازش این نکته استفاده میشه، ولی خب صراحت این حدیث سومه که حدیث معتبری هم هست، کاملا هم معتبره. این یک مطلب در ذیل این حکم مرتد فطری. یک مطلب اینه که این سه حکم احکام ترتبی طولی نیستن و متوقف بر قطع نیستن، بلکه در عرض هم وجود دارن و بینونت و عده وفات و تقسیم اموال من هین الارتداده، نه من هین القتل. ولذا چون اینا از هم جدا شدن، نتیجهش این میشه که اگر به دلیلی کشته نشد، فرار کرد، ارتداد که بده کرد، وقتی فهمید رفت پناهنده شد جای دیگه، که گاهی هم وجود داشته تو همین چیزها، میشه پناهنده میشه در جای دیگری. همین مثل بود اون آیه چی که رفت اصلا زنشون همه جدا شد و رفت نمیدونم هلنده کجا تنظام شد زنده باشه، و به دلیل فرار دیگه امکان این که او رو بکشن نیست. خب میگه هم زن این طبق این رو زنش جدا میشه و عده وفات میگیره و از شبت که مالش هم تقسیم میشه. این لازمه این مطلب اول که از روایت استفاده میشه همینه که ولو قتلم نباشه اون احکام دیگه مترتب میشه. این یک مطلب. مطلب دوم این است که این لا توبت الله یعنی چی؟ که میگه توبه او قبول نمیشه، اصلا طلب توبه از او نمیکنن و توبه هم بکنه از او قبول نمیشه. توبه او نه در تخفیف مجازات او یا رفع مجازات او تأثیری نداره، به خلاف مرتد ملی که توبه که بکنه میشه رافع مجازات، اما اینجا توبه رافع مجازات نمیشه. عرض شود که در اینجا که توبه قبول نمیشه دو دیدگاهه. یک دیدگاه این است که توبه او قبول نمیشه، مقصود عدم قبول توبه از حیث همین احکام و در دنیاست. یعنی توبه که بکنه این اینجور نیست که دیگه کشته نشه یا زنش باقی بمونه یا مالش تقسیم نشه، در این جهات توبه او تأثیر نداره. توبه او قبول نیست من حیث و ظاهر و من حیث و ترتب حادل احکام، اما توبه او از حیث عرض شود که واقع و عقاب و عذاب اخروی قبوله، گناه او رفع میشه و به هر حال بخشیده میشه، یعنی نیست که عقاب او دیگه عقاب ابدی مخلد بشه، بلکه توبهش به لحاظ آثار و تبعات اخروی مقبوله، اما به لحاظ آثار دنیایی و این احکامی که اینجا مطرح هست توبهش قبول نیست. این یه دیدگاه هست.
از خدا میبخشه یا بنده نمیبخشه؟
خدا اینا
خب دیگه
حالا حرف اینا حرفای خود خداست. بله خدا میگه که وقت مرگ اگر کسی توبه بکنه توبه رو قبول نمیکنیم. الان وقد عصیت من قبل به فرعون خطاب میشه، وقتی که تو دریا افتاد میگه دیگه نه قبول نمیشه. عرض شود که حالا این یک نظریه است به طور کلی، چون حالا ریزکاری های بیشتری داره که بعد عرض میکنیم، که توبه قبول نمیشه یعنی به لحاظ ظاهری و این دنیایی توبه او قبول نمیشه، اما به لحاظ بین خودش و خدا توبه او ممکنه قبول بشه. این یک نظره. و یک نظرم که احتمال داده شده اینه که نه، توبه او قبول نیست یعنی به هیچ نحو دیگه توبه او قبول نیست و این شخص مثل آدمی است که مثل فرعونه که در حال غرق بوده که دیگه توبهش قبول نمیشه و توبه او هم به لحاظ احکام ظاهری قبول نیست هم به لحاظ اخروی قبول نیست. همینو میخوایم بحث بکنیم، دیگه اصلا زن میتونه بگیره، اموال بعدیش چی میشه، همین میخوایم بحث بکنیم. عرض شود که این یک اختلاف کلی است که توبه او به لحاظ اخروی قبول میشه یا نه، و عرض شود که دو نظره. این یک بحث. و از جهت دیگه اون وقت این بحث میاد که به لحاظ این دنیایی هم توبه او که میگیم قبول نمیشه یعنی اگر به فرض در فروض این زنده ماند، زور مردم نمیرسه که رو بکشن، یا یه شرایطی داره که عنوان ثانوی است که اصلا مرتد رو نمیکشن، توجه کردید، به هر دلیلی این زنده ماند، حالا در خود محیط اسلامی یا رفت جای دیگری، دسترسی به او نبود یا مصلحتی خلاف این بود که کشته نشود، ولی حالا این که مالش جدا بشد و اموالش نه، اونا مانعی نداره، اونا انجام میگیره. خب زنش چون تدین داره فرض اینه که دیگه خودش میره جدا میشه، اموالش هم دیگه طبق دادگاهش منعی نداره، این اندازه زور میرسه اموالش رو تقسیم میکنن میره. خب اگر این اومد زنده مون، بعد دیگه برای بعد چی؟ برای بعد از شود که بحث نجاستش هم هست، نجس هم هست، حکم نجاست هم مترتبه. بله اگر توبه کرد، آیا توبه او نسبت به این گذشته نمیشه دمالا بکشش، مالش هم تقسیم میشه، نمیدونم زنش هم جدا میشه، ولی در آینده این توبه او با این توبه پاک میشه، میتونه دو دفعه زن بگیره و حتی همین زنش رو دفعه عقد بکنه و مال جدیدی پیدا بکنه و عبادات انجام بده، فرض اینه که دیگه مسلم به حساب میاد، یا این که نه توبهش نسبت به اونم قبول میشه و در حکم میته. اینم یه بحث دیگه است که اینجا وجود داره. در حقیقت اینجا اون وقت چند نظریه میشه. یک نظریه ممکنه بگیم که توبه او قبول نیست، نه از لحاظ اخروی و نه از لحاظ احکام دنیوی، چه نسبت به قبل چه نسبت به بعد، از حیث جمعی احکام. یک نظر این است که توبه او قبول، توبه اخرویش قبوله، اما توبه دنیایی او نسبت به هیچ حکمی قبول نیست. نم دو. سوم این که بگیم نه توبه او در آخرت قبوله به لحاظ آثار اخروی، و به لحاظ آثار آینده هم توبه او قبوله، فقط نسبت به اون آثار گذشته این چند تا حکم توبه او قبول نیست. اینم نظر سومه که در اینجا وجود داره. حالا جواهر رو هر سبب که مبانی تکمله و کتاب آقای فاضل رو ملاحظه بکنید تا ادامه این بحث دوباره بشه.